بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جان مکین توانست آرای لازم برای کاندیداتوری حزب جمهوری خواه آمریکا را به دست آورد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا نسبت به رفتار تحریک‌آمیز ونزوئلا هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قطعنامه تازه شورای امنیت را فاقد ارزش خواند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 15 اسفند ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 5 مارس سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. پارسا شمس.
با سپاس از شما، درود شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. سناتور جان مکین با پیروزی در انتخابات مقدماتی ایالت تگزاس توانست حد نصاب آرای لازم برای کسب کاندیداتوری حزب جمهوری‌خواه آمریکا را به دست آورد. هر یک از کاندیداهای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای کسب ریاست جمهوری آمریکا باید در انتخابات مقدماتی بیشترین آرا را به دست آورده تا بتوانند کاندیدای منتخب حزب خود شوند. در حزب دموکرات رقابت جدی میان هیلاری کلینتون و باراک اوباما ادامه دارد، اما هنوز مشخص نیست کدام یک توانستند بیشترین آرای انتخابات مقدماتی را به دست آورند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نسبت به رفتار تحریک‌آمیز ونزوئلا در برابر کلمبیا هشدار داد. در پی حمله ارتش کلمبیا به پایگاه نیروهای شبه نظامی فارک در نزدیکی مرز کلمبیا با اکوادور، تنش‌ها میان اکوادور و ونزوئلا با کلمبیا بالا گرفته است. ونزوئلا و اکوادور در مقابل نیروهای نظامی خود را در مرز کلمبیا مستقر کردند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که در پی گفتگوی تلفنی با آلوارو اوریبه رئیس جمهوری کلمبیا به هر گونه رفتار تهاجم برانگیز که ممکن است امنیت منطقه را به خطر اندازد مخالفت کرده است. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را مغایر با مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی و دارای انگیزه های سیاسی خواند. آقای حسینی افزود این قطعنامه غیر قابل قبول است و هیچ گونه تأثیری بر عزم ایران برای ادامه آنچه که او فعالیت های صلح‌آمیز هسته ایران خواند نخواهد داشت. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه سوم تحریم ایران را تصویب کرد که محدودیت‌ها و فشارهای بیشتری بر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مرتبط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی اعمال می‌کند. سه‌شنبه دیروز در وین و مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای بر علیه ایران تصویب نکرده است. گزارش حاکی است که تصویب نشدن قطعنامه به دلیل مخالفت چین و روسیه بوده است. دفتر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق اعلام کرده است که آقای طالبانی ظرف چند روز آینده به دعوت مقامات ترکیه به این کشور می‌رود. تاریخ دقیق این دیدار اعلام نشده است. ترکیه چند روز پیش نیروهای خود را که با هدف سرکوب افراد حزب کارگران کردستان پکاکا وارد خاک عراق شده بودند از شمال این کشور خارج کرد. شرکت گازپروم روسیه تهدید کرد اگر اوکراین بدهی‌های خود به این شرکت را نپردازد صادرات گاز را به طور کامل متوقف می‌کند. سرگئی کوپریانوف سخنگوی شرکت گازپروم تهدید کرد اگر اوکراین به گفتگوها درباره بدهی 600 میلیون دلاری خود ادامه ندهد روسیه روند صادرات گاز را متوقف می‌کند. این بود اخبار مجله بامدادی. ادامه گزارش‌ها و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با سپاس از پارسا شمس. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله بامدادی. وزیران نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک امروز تشکیل جلسه می‌دهند. در ژنو اجلاس شورای حقوق بشر با سخنان دبیرکل سازمان ملل آغاز به کار کرد. عفو بین الملل از احتمال اجرای احکام اعدام 6 زن در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. تحسن دانشجویان معترض دانشگاه شیراز برای 8 روز پیاپی پیگیری شد. در آستانه عید نوروز گرانی روزافزون کالاها خانواده‌های ایرانی را دچار مشکلات بسیاری کرده است. و به مناسبت سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق مراسمی بر مرازدار او در احمدآباد برگزار شد. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. وزیران اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت به رغم بهای روبه افزایش نفت خام انتظار نمی رود در اجلاس امروز خود بر سر افزایش سقف تولید به توافق برسند. گزارشی را در این زمینه می شنویم از مسئول ملک.
نمایندگان 13 کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک حاضر به افزایش احتمالی سقف تولید به منظور توقف سیر صعودی قیمت نفت نیستند. شکیب خلیل وزیر نفت الجزایر که ریاست اوپک را بر عهده دارد میگوید این سازمان نه تنها قصد افزایش میزان تولید را ندارد، بلکه بر سر کاهش و یا حفظ حجم تولید کنونی که بر 29 میلیون و 700 هزار بشکه بالغ می شود به گفتگو خواهد نشست. به گفته شکیب خلیل، رکود اقتصادی آمریکا باعث افزایش بهای نفت شده و می تواند احتمال کاهش میزان تقاضا را به همراه داشته باشد. رئیس اوپک همچنین آشوب در خاور میانه را در میزان تولید و نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی مؤثر خواند. اما این تنها دیدگاه شکیب خلیل نیست. شماری از وزیران کشورهای عضو اوپک از جمله کویت و لیبی خواهان حفظ میزان کنونی تولید هستند و برخی کشورهای عضو نظیر ایران و ونزوئلا معتقدند سقف تولید برای مقابله با روند روبه رشد بهای نفت باید کاهش بیابد. انتظار نمی رود وزیران کشورهای عضو اوپک در نشست روز چهارشنبه قدمی در جهت تغییر سقف تولید نفت خام بردارند و تنها نوسانات دلار در بازارهای جهانی را مورد بحث قرار خواهند داد. نفت خام در بازارهای جهانی در روز دوشنبه به بشکه‌ای حدود 104 دلار معامله شد که یک رکورد تاریخی محسوب می شود. این در حالی است که ارزش دلار آمریکا نیز به پایین ترین حد خود رسیده است.
مسعود ملک از رادیو فردا گزارش می داد. هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل با سخنان بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در ژنو کار خود را آغاز کرد. گزارش الهی هیکس را می شنویم.
به مناسبت شروع کار هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دبیر کل این سازمان از همه کشورهای عضو شورا خواسته است تا برابری حقوق همه ملت‌ها را تضمین نماید. این در حالی است که شورای حقوق بشر کار بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در همه کشورهای جهان را به زودی آغاز خواهد کرد. بان کی مون در اجلاس افتتاحی شورای حقوق بشر که از روز دوشنبه سوم ماه مارس کار خود را به مدت 3 هفته آغاز کرده است گفت هیچ دولتی هرچقدر قدرتمند نباید از زیر بررسی کارنامه‌اش در رابطه با تعهدات آن دولت نسبت به پایبند بودن به موازین حقوق بشر شانه خالی کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار است هر سال وضعیت نقض حقوق بشر در 48 کشور جهان را بررسی کند. در همین رابطه دبیر کل سازمان ملل متحد با یادآوری عملکرد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سالهای آخر که به دلیل عقص تصمیمات سیاسی کمیسیون اعتبار و حیثیت سازمان ملل متحد را در بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان زیر سوال برده بود، به کشورهای عضو شورای حقوق بشر بار دیگر تأکید کرد که بررسی وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان میبایست در چهارچوب جهان شمولی موازین حقوق بشر و تضمین و احترام همه دولت‌ها به این اصول و موازین باشد. هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر با حضور نمایندگان بلندپایه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و گزارشگران ویژه این سازمان در ژنو تا 28 ماه مارس به کار خود ادامه می‌دهد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه 4 مارس برای شرکت در هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر عازم ژنو شد. مقامات جمهوری اسلامی درخواست‌های گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد برای بازدید از ایران در رابطه با بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در سال گذشته را تا کنون بی پاسخ گذاشتند.
آغاز کار هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل. الهیه هیکس از رادیو فردا گزارش می داد. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانی از احتمال اجرای احکام اعدام 6 زن در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. به گزارش سازمان عفو بین الملل، زنانی که در آستانه اجرای حکم اعدام هستند، شهربانو ندام 50 ساله، طیبه حجتی، سهیلا 28 ساله، اکرم 35 ساله و زهرا 30 ساله نام دارند. فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل ضمن محکوم کردن احکام اعدام این 5 زن یادآور می‌شود که در این مرحله آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه می‌تواند احکام اعدام را متوقف کند. شهربانو ندا متهم است 11 سال پیش همسر خود را به قتل رسانده است. او ابتدا قتل همسرش را انکار کرده بود، اما پس از آن به گفته سازمان عفو بین‌الملل از بیم آنکه اتهام قتل به پسرش وارد شود به قتل همسرش اعتراف کرده است. شهربانو ندا ابتدا اعلام کرده بود که همسرش خودکشی کرده است. اکرم 35 ساله متهم از 5 سال پیش همسر 65 ساله خود را به قتل رسانده است. او در بازپرسی گفته است که خانواده‌اش پس از ازدواج اول او را مجبور به ازدواج با همسر دومش کرده بودند. به گفته اکرم وی معتاد به مواد مخدر بوده و او مایل به ازدواج با این مرد 65 ساله نبوده است. روزنامه اعتماد چاپ تهران همچنین خبر از احتمال اعدام زنی 28 ساله به نام سهیلا در روز 15 اسفند ماه می‌دهد و می‌نویسد با وجود اینکه نام وی توسط مقامات قوه قضاییه تایید نشده است، خبرها حاکی از این است که به روز چهارشنبه اعدام خواهد شد. سهیلا متهم به قتل فرزند 5 ساله اش است. به نوشته یه روزنامه اعتماد، به هنگام برگزاری جلسه دادگاه سهیلا اعتراف کرده که پسرش در نتیجه روابطی خارج از ازدواج به دنیا آمده است و همسرش که سهیلا حاضر نشده نامی از او ببرد به خارج از ایران مهاجرت کرده است. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل 2 زن دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند. با این حال هنوز تاریخی برای اعدام آنها در نظر گرفته نشده است. طیبه حجتی پس از قتل همسرش 8 سال را در زندان اوین سپری کرده است. زهرا 30 ساله نیز به اتهام قتل همسر 70 سالش در آستانه اعدام قرار دارد. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خود آورده است که این وظیفه دولت جمهوری اسلامی است که عدالت را درباره کسانی که جرم‌های جدی و سنگین انجام دادند اجرا کند، اما این سازمان در تمام شرایط با مجازات اعدام مخالف است. بر پایه آمار خبرگزاری فرانسه در سال گذشته میلادی 298 تن در ایران در ملأ عام اعدام شدند. ماه گذشته شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تقبیح موارد روزافزون اعدام در ایران گفت که آمریکا همراه دیگر اعضای جامعه بین‌المللی نگرانی خود را از افزایش آمار اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ابراز می‌کند. به گفته آقای مک‌کرمک از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 65 روز دست کم 36 تن در ایران اعدام شدند. ایران یکی از امضاکنندگان کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و اجرای احکام اعدام مخالف این کنوانسیون است. مجازات اعدام در 101 کشور دنیا به طور قانونی لغو شده است.
فرین عاصمی نگاهی داشت به بیانیه سازمان عفو بین‌الملل و نگرانی این سازمان مدافع حقوق بشر از احتمال اجرای احکام اعدام 6 زن در جمهوری اسلامی. اما در اینجا چند پیامک یا اسمس شما شنوندگان را می‌خوانیم. تقی از اردبیل می نویسد: سلام، درسته تو ایران عدالت رعایت نمیشه، ولی این از حکومت اسلامی نیست. این شکل بزرگ از مسئولان اجرایی است. پیامک تقی بود از اردبیل. و اما علی شنونده دیگری در پیامکی می نویسد: مشکل ملت ایران بی اهمیتی نسبت به سرنوشت سیاسی جامعه خود است.
یک راه حل سریع و کم خرج برای تماس با رادیو فردا:
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
همچنان از مجله بامدادی رادیو فردا همراه شماییم. تحسن دانشجویان معترض دانشگاه شیراز روز گذشته برای 8th ادامه پیدا کرد. دانشجویان که خواهان استعفای رئیس دانشگاه هستند، لغو احکام احضار به دادگاه و نهادهای اطلاعاتی شماری از دانشجویان را نیز در فهرست مطالبات خود قرار دادند. یکی از دانشجویان متحسن دانشگاه شیراز در گفتگو با رادیو فردا از تازه ترین تحولات در زمینه تحسن دانشجویان میگوید.
اتفاقات خاصی که افتاده، یکیش صحبت‌های دکتر خاکران رئیس دفتر دکتر صادقی از نیروهای نزدیک به بسیج که ایشون اول به یکی از نمایندگان تصمیم کنندگان گفته بود که ما حاضریم که شما با نمایندگان عالی رتبه وزارت علوم مذاکره کنیم به این شرط که هیچ حکمی از درون و بیرون دانشگاه برای تجمع کنندگان صادر نشد. اما در جمع بچه‌ها که حاضر شد برعکس اینو گفت و گفتش که اینها مربوط به نهادهای بیرون از دانشگاه و ما نمیتونیم براشون کاری بکنیم.
این با چه واکنشی از سوی دانشجویان متحسن روبرو شد؟
والا بعد این حرفایشون دانشجو خیلی عصبانی شدن، طوری که بعد از دو روز به سمت مدیریت حرکت کردن و نردهای فلزی که اطراف مدیریت شبانه کشیده بودن شکستن و دوباره اینجا تحسن کردن.
در روزهای گذشته تعدادی از دانشجویان متحسن و فعالان دانشجویی به دادگاه احضار شده بودند. وضعیت این دانشجویان الان به چه شکل هست؟ آیا دانشجویان بیشتری احضار شدن به دادگاه یا آیا این دانشجویان به دادگاه مراجعه کردند؟
هنوز هیچ کس به غیر از یکی دو نفر به این دادگاه مراجعه نکرده، ولی تعدادشون هم بله بیشتر شده. از 9 نفر الان فکر کنم حدود 11-12 نفر شدن. غیر از این که به دادگاه احضار شدن، اینا حراست دانشگاه با خانواده‌های فعالین این تحصن و تجمع تماس گرفته و تهدیدشون کرده و هر روز با خودشون تماس میگیرن و تحت فشار گذاشته شدن. اتفاقا خواستایی هم که دانشجو داشتن برای مذاکره با نماینده تعامل اختیار وزارت علوم، یکیش همین بوده که شکایت هایی که از این افراد شده پس گرفته بشه و هیچ حکمی هم از بیرون و درون دانشگاه بر علیه تجمع کنندگان صادر نشه. اینو به صورت یه بیانیه امروز هم خوندن.
با توجه به اینکه بعد از 8 روز به مطالبات دانشجویان پاسخ مثبت داده نشده، چشم انداز ادامه این تحصن چه میتونه باشه؟
از اونجا که جمعیت این تحصن کنندگان تو این 8 روز کم که نشده، هیچ هر روز جمعیتش بیشتر میشه. از اون طرف هم واکنش مردم خیلی خوب بوده، چون ساختمون مدیریت مشرف از بختابون، جمعیت کثیری از مردم اونجا وای میسن، ماشینا هم وقتی رد میشن لحظاتی میسن و بوق ممتد میزنن به طرفداری از دانشجویان. به نظر من هنوز هیچ کس ناامید نشده که هیچی، امیدها پررنگتر شده و تجمع با شکوه‌تر از روز قبل هر روز داره برگزار میشه.
یکی از دانشجویان متحسن در دانشگاه شیراز در گفتگو با مسعود ملک از رادیو فردا.
به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
دو هفته مانده به نوروز و سال نو، گرانی روزافزون کالاها خانواده‌های ایرانی را دچار مشکلات بسیاری کرده است. این در شرایطی است که مسئولان جمهوری اسلامی طی هفته‌های اخیر بارها از برنامه‌ریزی برای کنترل قیمت کالاها سخن گفته بودند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
1 کیلوگرم مرغ 2200 تا 2500 تومان، 1 کیلوگرم گوشت گوسفند 7500 تا 9500 تومان، سبزی خوردن هر کیلوگرم 800 تومان، تخم مرغ شانه 3300 تومان و گوجه فرنگی هر کیلوگرم 850 تومان. این ارقام بهای برخی از کالاهای مورد مصرف مردم هستند که در رسانه‌های ایرانی انتشار یافتند. بر اساس گزارش‌ها بهای این کالاها نه در یک ماه بلکه حتی روزانه افزایش می‌یابد. این روند حتی آن دسته از کالاهایی را که از یارانهای دولتی استفاده می‌کنند در بر گرفته است. برای مثال در حالی که قیمت تعیین شده برای یک نان سنگک 50 تومان است، در نانوایی ها به قیمت های 100 تا 200 تومان فروخته می شود. این در شرایطی است که مقام های جمهوری اسلامی از جمله وزیران بازرگانی و جهاد کشاورزی دولت محمود احمدی نژاد طی هفته های گذشته بارها از برنامه ها و طرح‌های در نظر گرفته شده دولت برای کنترل گرانی به ویژه در شب عید خبر دادند. رشد سریع گرانی باعث انتقاد گسترده منتقدان دولت محمود احمدی نژاد شده است. آنان دولت را متهم می‌کنند که اقدامات کافی را برای مهار گرانی که کمر مردم را شکسته است انجام نمی‌دهد. منتقدان محمود احمدی نژاد در همین ارتباط به خط فقر 600 هزار تومانی اشاره می‌کنند که دستمزد درصد بالایی از مردم پایین‌تر از آن است. در مقابل افزایش انتقادها، غلام حسین الهام سخنگوی دولت روز 11 اسفند ماه از رسانه‌ها خواست که در مورد گرانی استراب و انتظار ایجاد نکنند و گفت همین که رسانه‌ها به بحث گرانی دامن بزنند تورم انتظاری ایجاد می‌شود. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا در گزارشی نوشت نوسانات قیمت اقلام مصرفی و خوراکی در ایام نزدیک به سال نو پدیده ای نسبتاً طبیعی به شمار می آید. در این میان به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی در مباحث مربوط به گرانی کمتر به ریشه های آن پرداخته شده است. به گفته آنان برخی از سیاست های دولت که از جمله به افزایش نقدینگی از 70 میلیارد تومان تا 150 میلیارد تومان انجام می ده است، از جمله عوامل تورم و گرانی لجام گسیخته‌ای هستند که در ایران به چشم می خورد.
گرانی روزافزون کالاها در ایران در آستانه نوروز. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می داد. به مناسبت 41مین سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق بنیانگذار جبهه ملی ایران، مراسمی بر مزار او در منطقه احمدآباد برگزار شد. محمد مصدق رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران و نخست وزیری بود که در جریان کودتای 28 مرداد سال 1332 دولتش سقوط کرد و از آن به بعد تا زمان مرگ را در روستای احمدآباد و در تبعید گذراند. حمیدرضا خادم عضو جبهه ملی ایران به شیرین فامیلی از رادیو فردا میگوید به رغم مشکلاتی که پلیس و نیروهای امنیتی به وجود آوردند، صدها نفر در این مراسم شرکت داشتند.
علاوه‌ای که بود و تعطیل نبود، اما جمعیت بسیار زیاد بود. بیش از 500 نفر در مراسم حضور داشتند. هرچند نیروهای امنیتی در جلوی دانشجوهایی که قصد داشتند در مراسم حضور پیدا بکنند و مورد ضرب و شتم قرار دادند. جمعیت به صورت پراکنده بود. من نتونستم با دوستان دانشجویی که از اونور اومدن صحبت بکنم. فقط در این حد بود که مورد ضرب و شتم قرار دادن و اتوبوس‌ها رو اجازه ندادن که دانشجو سوار بشن. اما دانشجوها عقب ننشستند و با اتوبوس‌های دیگری از مکان‌های دیگری در مراسم حضور پیدا کردند. حضور پررنگ هموطنان عزیزمون رو در کردستان و آذربایجان داشتیم و سایر استان‌های کشور خراسان و سیستان و بلوچستان.
این حضور پررنگ که به اون اشاره کردید به چه صورتی بود؟
با دست گل‌هایی که با خودشون آورده بودن، نمادهایی از استان‌های خودشون و بیانیه‌های خیلی کوتاهی که در سایت‌های مختلف و دعوت به حضور در این مراسم رو داشتن نشون دادن.
مراسم چطور برگزار شد آقای خادم؟
همونقدر که نیروهای ملی از تمام ایران در این مراسم بودند، حضور نیروی امنیتی بسیار بسیار پررنگ بود. در تمام نقاط احمدآباد پخش شده بودند، دوربین ها رو می گرفتند، بیانیه ها رو می گرفتند، شعارها بیشتر شعارهای ملی بود.
سخنرانی هم در این مراسم صورت گرفت؟
بله، سخنرانان آقای بهروز برومند بودند، جناب هدا صابر بودند و اساتید بزرگی استاد ادیب برومند، دکتر داوود باوند، آقای مهندس رحیم، آقای معین‌فر، سایر دوستان دیگه در تمامی اعضا حضور داشتند.
موضوع سخنرانی ها چی بود آقای خادم؟
سخنرانی حول زندگی نامه شاد زبان مصدق و ملی شدن صنعت نفت بود و انتقاد از حاکمیت. هرگاه نیروی ملیون در نقطه جمع میشن، مسلماً انتقاد از حاکمیت یکی از مباحثی است که مطرح شد.
آقای خادم، 41 سال پس از درگذشت دکتر محمد مصدق، شما الان نقش و تأثیر او رو در جامعه ایران در شرایط فعلی چگونه میبینید؟
مرحوم مصدق به عنوان یک رهبر ملی که تنها موضوع که ایشون پیگیری میکردن منافع ملی و ملت ایران بود و به این دلیل که در شرایط کنونی به هیچ عنوان منافع ملی تحمیل نمیشه و حاکمیت از هر امکانی برای ضربه زدن به منافع ملی استفاده میکنه، مسلماً مصدق میتونه به عنوان یک الگو و به عنوان یک شخصیتی که همه میتونن حول اون شخصیت جمع بشن، میتونن پیگیر منافع ملی خودشون باشن.
مراسم 41مین سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق. حمیدرضا خادم عضو جبهه ملی ایران با شیرین فامیلی از رادیو فردا گفتگو میکرد. ساعت 7:23:45. بشنویم از روزنامه های صبح. مهرداد سپهری.
از میان مطبوعات
روزنامه های امروز ایران صدور قطعنامه ای دیگر از سوی شورای امنیت سازمان ملل بر علیه فعالیت های هسته ای را مورد توجه قرار دادند. روزنامه های اصلاح طلب و از جمله روزنامه آفتاب یزد متن قطعنامه را به عنوان تیتر نخست خود منتشر کردند. روزنامه‌های نزدیک به دولت از جمله روزنامه رسالت صدور قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل را مورد انتقاد قرار دادند. رسالت در همین خصوص اظهارات محمود احمدی نژاد را در این باره منعکس کرده و از قول وی نوشته هر قطعنامه شلیکی به سوی خود شورای امنیت سازمان ملل است و تاکید کرده که برخورد ما با قطعنامه سوم همانند گذشته است. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، در خبری کوتاه از بستری شدن مقتدا صدر، یکی از متحدان جمهوری اسلامی و رئیس یک گروه شبه نظامی در عراق در یک بیمارستان در تهران خبر داده است. این روزنامه این خبر را به نقل از یک رادیوی کردستان عراق منتشر کرده، اما نوشته مقتدی صدر رهبر گروه‌های شیعه جنوب عراق به دلیل مسمومیت ناشی از خوردن ماده سمی که در غذایش وجود داشته در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده است. به نوشته روزنامه دولتی ایران، مقتدی صدر چند روز پیش به صورت محرمانه و بدون اطلاع رسانه‌های خبری برای معالجه به ایران انتقال یافته و خبر مسمومیت مقتدی صدر به طرفداران وی بازگو نشده است. روزنامه اعتماد از صدور وثیقه 300 میلیونی برای یک دانشجوی بازداشت شده خبر داده است. به نوشته این روزنامه، قرار بازداشت بهروز کریمی زاده از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران که 12 آذر ماه بازداشت شده بود به 300 میلیون تومان وثیقه تبدیل شده است. وکیل این دانشجوی زندانی که بیش از 3 ماه است در بازداشت به سر می‌برد به روزنامه اعتماد گفته تقاضای خانواده کریمی زاده برای کاهش این قرار مورد موافقت قرار نگرفته و این در حالی است که آنها توانایی تامین این قرار را ندارند. وی همچنین گفته که مقامات قضایی اتهام این دانشجوی زندانی را اقدام علیه امنیت داخلی عنوان کرده‌اند. روزنامه کیهان هشدار وزیر ارشاد به رسانه‌ها را منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه، صفار هرندی طی یک هشدار انتخاباتی به رسانه‌ها و مطبوعات گفته است از انتشار مطالب غیر واقعی بپرهیزند. وزیر ارشاد در این حال به رسانه‌ها توصیه کرده که از انتشار مطالب مربوط به کاندیداهای انتخاباتی خودداری کرده و به جای آن در مورد شرایط نمایندگی اصلح مطالبی را منتشر کنند. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که بیش از 200 تن از پزشکان و دانشجویان پزشکی اهواز با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصمیم اتخاذ شده توسط وی مبنا بر ایجاد سهمیه غیرقانونی و غیر منطقی برای مدیران در آزمون دستیاری اعتراض کردند. به نوشته این روزنامه، امضا کنندگان این نامه ضمن اشاره به پیامدهای خطرناک این تصمیم برای حیات و سلامت مردم، این تعمیم را مخالف با عدالت اعلام کرده و آن را موجب سرخوردگی، انفعال و یأس پزشکان با صلاحیت و واجد مراتب علمی در آینده دانستند. و بالاخره این که روزنامه تهران امروز از محاکمه 11 ملوان ایرانی به اتهام ورود غیرقانونی به آبهای یمن در این کشور خبر داده است. به نوشته این روزنامه، مقامهای جمهوری یمن اعلام کردند که این 11 ملوان همچنان در بازداشت به سر میبرند و محاکمه آنها در هفته آینده بعد از تکمیل روند تحقیقات و بازجویی‌ها برگزار خواهد شد.
مهرداد سپهری از رادیو فردا نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح کشور. و اینک این شما و این حبیب روشنزاده با تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران در نخستین بازی تیم ملی غایب خواهد بود. روز 29 اسفند ماه که تیم ملی فوتبال ایران در منامه پایتخت بحرین با تیم ملی بحرین یک مسابقه دوستانه دارد، علی دایی همراه تیم ملی نخواهد بود. دایی که ضمناً رهبری تیم باشگاه سایپا را عهده دارد، درگیر مسابقه تیم باشگاهی خود با تیم الوصل امارات متحده عربی است در چارچوب بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا. خبرگزاری آلمان دپا در گزارشی می‌نویسد بر اساس مقررات فدراسیون فوتبال ایران، مربی تیم ملی نباید دو شغله باشد، ولی برای نخستین بار برای علی دایی در این مورد استثناء قائل شده. شش مسابقه از هفته 24 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز در تهران و شهرستان‌ها برگزار می‌شود. در تهران دو تیم سباباتی و استقلال تهران جدالی سخت در بالای جدول خواهند داشت. در حال حاضر سباباتی 38 امتیازی و سوم است و استقلال با یک بازی کمتر در مکان پنجم جدول قرار دارد با 33 امتیاز. امروز همچنین استقلال و اهواز در حافظیه با برق شیراز روبروست و اصفهان محل پیکار دو تیم همشهری یعنی سپاهان و ذوب‌آهن است. سایپا در کرج ملوان انزلی را پیش روی دارد و ابو مسلم در مشهد میزبان راه‌آهن است. پیکان تهران هم در آبادان به مصاف تیم صنعت نفت می‌رود. سه بازی باقی مانده از هفته 24 لیگ برتر هفته آینده برگزار خواهد شد. و امروز احتمالاً قهرمان لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران شناخته می‌شود. دومین بازی از فینال رقابت‌های بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های ایران عصر امروز چهارشنبه در تهران میان تیم‌های مهرام و سباباتری برگزار خواهد شد. مسابقه اول میان دو تیم 101-93 به سود تیم مهرام تمام شده. در صورت پیروزی تیم مهرام در مسابقه امروز، این تیم به مقام قهرمانی می‌رسد. ولی پیروزی برای سباباتری دو تیم را در شرایط مساوی 1-1 قرار خواهد داد و مسابقه سوم سرنوشت قهرمان را تعیین می‌کند.
صدای حبیب روشنزاده را می‌شنیدید و آخرین خبرهای ورزشی را. شماره پیامگیر رادیو فردا 2-42-02-21-12-41-13. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.